بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 153 سطر 8 قرارون فی دفع شبهت سنویه به ذکر قواعد حکمیه. گفتیم که اله عالم واحده، اول بیان کردیم که واجه الوجود واحده، بعدم بیان کردیم که اله عالم یعنی فاعل عالم هم واحده. گروهی معتقد شدن که عالم دو تا فاعل داره، یه فاعل خیر که یزدانه، یکی هم فاعل شر که اهریمنه. کلام اینها با ادعای ما سازگار نیست. ما ادعا کردیم که فاعل کل جهان یکیست، اینها ادعا میکنن که فاعل دوتاست، فاعل خیر یکی و فاعل شر دیگری. شر رو به اون خدایی که فاعل خیر نسبت نمیدن، میخوان منزه کنن خدای فاعل خیر رو، لذا شر رو به خدای دیگه نسبت میدن، خدا رو منزه میکنن از شر، ولی توجه ندارن که قبل از این باید خدا رو منزه کنن از شریک. منزهش نمی کنن از شریک، منزهش می کنن از شر، در حالی که میشه شر رو به خدا نسبت داد بدونی که کوچکترین خلالی به تنزیه خدا وارد بشه، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله. من یه مطلبی رو دیروز عرض کردم، تکمیلش کردم، من تا یه قسمتش رو اشتباه کردم، دوباره برگشتم. اون علت علل بدل بود، علت علل بدلی که توضیح دادم اشتباه توضیح دادم، یعنی جاش اشتباه گفتم، بعد برگشتم جاش رو درست کردم. حالا به خاطر اینکه اون اشتباه کامل اصلاح بشه یه اشاره مختصری میکنم. ببینید، توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد محال است. این اولا توجه دارید که این عکس قاعده الواحده، قاعده الواحد میگه از واحد واحد صادر می شود نه بیشتر، عکسش میگه معلول اگر واحد باشد از واحد صادر می شود نه از متعدد. این توارد علتین مستقلتین علی معلول واحد محال، همین عکس قاعده الواحد رو بیان میکنه. تقریبا روشنم هست، البته استدلال میشه برای این مدعا، ولی احتیاج به استدلال هم نداره. اون اگه دو تا علت بخوان یه معلولی بسازن، وقتی علت اول آمد معلول ساخت، علت دوم میخواد چیکار کنه؟ علت دوم یه کاری انجام نمیده مگر اینکه تحصیل حاصل کنه، ولی علت اول که آمد کار تموم شد. این تقریبا بدیهیه که اگر یه علت آمد دیگه نوبت به علت دوم نمیرسه، توارد علت این باطله. حالا این که عزم کنم خیلی مهم نیست، من میخوام این جمله رو تبیین کنم. سه تا قید تو این جمله آمده. قید اول خود کلمه توارده، سه جور علت های متعدد سه جور میشند. یکی این که یک علت بشه علت بعید، یکی بشه علت قریب، که این دوتا در طول هم باشن. این تعدد علت هست به این نحو به طولی. قسم دوم تعدد به نحو بدلی، این علت بره به جاش بدلش یه علت دیگه بیاد، اینم تعدد علت منطقه به نحو بدلیت. سوم این که علت ها متعدد باشن به نحو عرضی، هر دو با هم بیان، یکی بعید و یکی قریب نباشه، هر دو قریب باشند، هر دو قریب باشند بدلیت هم نباشه، یکی بره دیگری بیاد، هر دو با هم بیان، این میشه نحو سوم. تعدد علت به نحو اول اشکالی نداره، یعنی به نحو طولی. نحو دوم هم که بدلی باشه اشکالی نداره، اینا چون دیروز توضیح دادم فقط به همین اندازه اکتفا میکنه، به صورت بدلی هم اشکال نداره. اونی که مشکل به صورت عرضی، که دوتا در عرض هم وارد بشند. کلمه توارد متضمن معنی عرضیت هست، در اونجا که این دوتا طولی باشن معنی توارد معنی درستی پیدا نمیکنه، در جایی که بدلی باشن توارد نیست، به جای بدلی همیشه یکیشون هست، یکی نیست، اصلا توارد نیست، حتیشون با هم وارد نشدن، یکی اول باشه یکی دوم، در طولی هم تقریبا همینطوره. تبارد خود کلمه تبارد میرسونه که باید هر دو با هم بیان. از دو تا علت عرضی که هر دو با همن بخوان وارد بشن برای یک معلول نمیشه. بعد قید مستقلتن داریم. قید مستقلتن بیان کردم، اینجا دیگه اشتباه نکرده بودم، دیروز درست گفته بودم. این مستقلتن یعنی اینطور نباشه که این جزء علت باشه اونم جزء علت، دو تا علت نامستقل باشن کنار هم جمع بشن بشن یه علت مستقل، اینطور نباشه، بلکه دو تا علت مستقل باشه، اینم بتونه کارو تموم کنه اونم بتونه کارو تموم کنه، دو تا با هم اگر بخوان بیان تبارد علتین مستقلت میشه و باطل. در سومی گفتم الا معلول واحد شخصی، نه معلول واحد نوعی. من توضیح دادم اینو گفتم دیگه احتیاج به تبیینش ندیم، فقط خواستم بیان کنم اون تبارد بقیه درست گفته بودم. تبارد من گفتم علت تعدد علت طولی رو دو تا علتی در طول من خارج میکنه، بعدا برگشت گفتم دو تا علت من که بلند خارج میکنه. حالا خواستم از اول بیان کنم که تبارد دو تا خارج میکنه، هم دو تا علتی که طول در طول همن، هم دو تا علتی که یکی بدل دیگریست، فقط باقی مونه دو تا علتی که در عرض همن. پس خلاصه این قانونی میشه دو علت کامل که در عرض هم بخواهند در یک معلول شخصی وارد بشن امکان ندارد. خب این همون مطالب دیروز، ما چیز اضافه نکردم، فقط خودم منظم ترش کردم. حالا بیم به بحث خودمون. خداوند خیر محضه، از خیر محض فقط خیر صادر میشه، چون ما در باب علیت و معلولیت قائل به مسانخت هستیم. اگر سن واجب سنخش سنخ خیره، اصلا امکان نداره شر صادر کنه، چون شر مسانخ اون نیست و معلول باید به نحوی مسانخ علت باشه. این یه اشکال که خداوندی که خیر محضه و امکان نداره شر صادر کنه، چطور این شرور در جهان پیدا شدن؟ از خیر محض شروری که مسانخ اون نبودن چطور صادر شدن؟ این یک اشکاله. این اشکال به این صورت هم مطرح شده، به صورت دوم هم مطرح شده که بالاخره خدا حکیمه و اوصاف دیگه داره، چطوری از خدا دو چیز صادر شده، از حکیم چطور شر صادر شده؟ قبلا هم گفته بودیم که خداوند علم به ذاتش دارد، با علم به ذاتش علم به معالیلش هم داره. خب ذاتش خیره، معالیل هم باید خیر باشند، چون علم از علم به ذات حاصل شدند، ذات که شر درش نبود. علم به ذات منشأ علم به معادا شد، چون ذات خیر بود معادا باید خیر باشه. پس این شرور از کجا پیدا شدن؟ دو جور مسئله شر مطرحه که شرور از کجا آمدن. یکی این که خدا که خیر محضه و معلولش باید مصانع خودش باشه، چطور معالیش تو معالیل شر پیدا شد؟ یه مسئله. یه مسئله اینی که علم خداوند به معدا لازمه علمش به ذاتشه، علم به ذات مستلزم علم به معداست، علم به معدا علم فعلی و سازنده معداست. اگر ذات خیر است، علم به ذات خیر است، علم به معدا هم که لازم علم به ذات خیره، این شروع از کجا در آمدند؟ یه بحثه که اصلا بحث در پیدایش شروعه. بعضی آمدن گفتن که از این خدا این شروع حاصل نشده، از یه خدای دیگه حاصل شده. اینا مشکل اینطوری حل کردن. و خب این مشکل درست شروع رو به خدا نسبت نداده، ولی شریک رو داره به خدا نسبت میده که بدتر از انتصار نسبت شروعه. لذا ما نمیتونیم با این قول همراهی کنیم، این قول رو میخوام تو این فصل رد کنیم. قول دیگه آمده این چنین گفته، گفته شرور عدمی هند و امر عدمی صادر نمیشه. پس اصلا شرور صادر نشدند که دنبال فاعلش بگردی، یکی اینجوری گفته. یه قول جواب سومی هم داده شده. جواب اینه که این شرور بالعرض تو عالم پیدا شدند، تعدادشون کمه نسبت به خیر، کمه ها. حالا خودشون نگاه کنیم ممکنه زیاد باشه، ولی نسبت به خیر کمه. این کم هم بالعرض پیدا شده و بالعرض فاعلش همون نیست که خیرات رو صادر کرده، و چون شرور بالعرض صادر شدن اشکالی نیست. این سه تا قول در مسئله هست. شروع رو به این یکی از این سه صورت جواب دادن، به یکی از این سه جواب جواب دادن، که جواب اول چون شرکه ما باطلش میکنیم، جواب دوم و سوم قبول میکنیم، میخوام تو این فصل توضیحش بدیم. جواب دوم مال افلاطونه، جواب سوم مال ارسطوئه. یه جواب چهارمی هم صدرا در جلد 6 اسفار میاره. در فصل یازدهم از مباحث مربوط به اراده جواب بسیار دقیقیه. اون جواب جاش تو اسفار، من اینجا توضیح نمیدم. تو همون قسمت اسفار توضیح دادم، چند روز دربارش بحث کردم، شاید بحث اگر بخواد کامل مطرح بشه. بحثی که صدرا در اونجا مطرح کرده، مقدماتشو با خود ذیل مقدمه در نظر بگیریم، لااقلش دو ساعت و نیم وقت میخواد، که من همین دو ساعت و نیم وقت گذاشتم و اونجا رو توضیح دادم. اگه اشاره بکنم و مفصل نگم شبهه درست میکنه، اگه بخوام مفصل بگم شبهه درست نمیکنه، ولی وقت زیاد میگیره. نور خورشید اگر بر قاضیات بتابد، بر قبایح بتابد، آیا خورشید قبیح میشه؟ خورشیدی که کار خودش خیره و کارش هم خیره، با تابش نورش بر قاضیات قبحی پیدا میکنه، خللی پیدا میکنه؟ نه خودش خلل پیدا میکنه، نه نور تابیده شدهش. خب اینجا حالا باید بیان کنیم که اون چه از خدا صادر میشه نور معنوی وجوده. این نور معنوی وجود میتابد، نه خود معطی وجود خلل پیدا میکند، نه اینکه این عطایش که وجود است خلل پیدا میکنه. ولی در این حال اون کافر کافره، اون شیء قوی قویه. عرض میکنم این فقط به همین اندازه من اکتفا میکنم، خیلی مفصله. اگه بخوام کامل تر بحث کنیم، 3 یا 4 جلسه بحثه. من عرض کردم به 2 جلسه میتونید مطلب رو به دست برید، ولی باید 4 جلسه بحث اونجا توجه کنید و نوارش رو گوش بدید تا این مطلب براتون روشن بشه. پس اون راه حل چهارم که بسیار حل راه حل دقیقیه، اونو تو اسفار جستجو کنید. البته اسفار در جلد 7 همین دوترهایی که مرحوم سبزواری طی میکنه طی کرده، تو جلد 6 اون نکته رو گفته. الان ما دیگه چون بحثمون در اینجاست، به همین دوتا راه حلی که مرحوم سبزواری گفته توجه میکنیم. شعر قبایه این همون ماهیات مال وجود نیست. بله، ولی خدا را فاعل هم میخوام بگیم. ما باید چیکار کنیم که خدا فاعل باشه ولی هیچ شعری ازش تولید نشه؟ این مشکل اینجاست. ولی که ماهیات، ما شر رو به ماهیات نسبت میدیم، خود خدا رو که وجوده و عطایش رو که وجوده منبسط و امکانیه، همه رو منزه میکنیم. این خیلی راحته. مشکل اینه که خدا هم باید فاعل باشه. اینجا چه میکنیم؟ تمام اشکال همینجاست. چطوری فعل رو که فعل قبیحی که از من صادر شده یا کفری که از من صادر شده، این چطوری به خدا نسبت میکنیم؟ این بحثه. حالا مثل ارسطو میگه به الارض نسبت میکنیم، صدرات میگه به خود خدا نسبت میدیم، بلعرز هم نسبت نمیدیم و خدا رو هم مباشر قرار میدیم نه فاعل بعید. این خیلی سنگینه. مشروع میگن خدا فاعل بعیده، چون به من وجود داد، به من قدرت داد، به من اراده داد، به من علم داد، به من اختیار داد، من اختیارم رو به سوء انتخابم صرف کار شر کردم، خدا میشه فاعل بعید، من میشم فاعل مباشر. این خیلی سخت نیست. صدر معتقده که در همون موطنی که من عبد دارم کار انجام میدم، در همون موطن خدا داره کار انجام میده. خدا هم فاعل مباشره، منم فاعل مباشره. عرض میکنم مسئله خیلی مسئله سنگینیه، ولی حلش میکنه. این دیگه عرض میکنم برید همونجا رو گوش بدید، دیگه من تکرارش نمیکنم. تکرار بکنم اگه از کامل بیان کنم اشکال وارد نمیشه، یعنی اشکال تو ذهن شما نمیاد. کامل بیان نکنم، میام مسئله رو حل کنم، بهتر مشکل درست میکنه. اونجا رو توضیحش رو گوش بدید، من کامل اونجا گفتم، همه توضیح دادم. مراجعه کنید اینجا حل میشه. اینجا هم دیگه پیش رو نگیرید.
اگر مقایسه شکل نگیره،
بله،
اگر مقایسه و قیاس شکل نگیره، این قول مطرح میشه نمیشه؟
حالا اینا بحث میشه. این فرمای شما رو ما تو بست حاجی آمده انشالله توضیح میدم حل میشه. اون مبحثی که صدرا گفته اون رو عرض کردم، نیمه کاره گذاشتم، واگذار کردم که برید گوش بدید. در اواخر فصل 11 همه که این مطلب تموم میشه، وارد فصل 12 هم میشه، چون فصل 11 هم فصل طولانیه. فصل اینه که اراده خدا به افعال عباد تعلق میگیره یا نمیگیره. معتزله گفتن تعلق نمیگیره، اشعری گفتن اراده عباد تعلق نمیگیره، اونا قالب تفریق، اینا قالب جبر. فیلسوف یه جور حل کرده، عارف یه جور حل کرده. حل عارف مهمه که صدرام همون انتخاب میکنه. مسئله شر هم اونجا حل میشه. اصلا وارد بحث شر نشده صدرام، بحثش بحث دیگه است که اراده خدا به افعال ما تعلق میگیره یا نمیگیره، این بحثشه. ولی به مناسبت بحث شر و جواب شر هم از توش در میاد. خب حالا بیم سراغ کتاب خودمون. ابن مرحوم حاجی ابتدا قول ارسطو رو نقل میکنه و جواب اون رو تشریح میکنه، بعدا جواب افلاطون. جواب افلاطون خیلی سخت نیست. افلاطون میگه شر عدمیه و عدم صادر نمیشه، پس اصلا شروع صادر نشدن. برای چی دنبال فاعلش میگردی؟ فاعل نداره، چون صادر نشدن. چیزی که صادر نشده مصدرم نداره. اما ارسطو چی میگه؟ ارسطو در مقام تصور سه جور، پنج جور خلق درست، پنج جور موجود درست میکنه در مقام تصور. کار به واقعیت نداره، نمیاد تو خارج ببینه کدوم یکی از این اقسام موجودند. اول تو مقام تصورش پنج جور موجود فرض میکنه، بعد میاد توی خارج سه تاشو نفی میکنه، میگه نیستن تو خارج و نمیتونن هم باشن، دو تا دیگه‌ش هست. اون پنج تا اینه: خیر محض که هیچ شری توش نباشه، این میشه خدا، خیر محض. عقول هم خیر محضند، البته خیر عقول یه دونه شرطشون هست و اون شر امکان. منتها هم ارسطو هم ابن سینا هم بقیه گفتن به اون شر ما توجه نداریم، اون شر که دامنگیر همه است نمیشه هم کارش کرد. اصلا ممکن نیست خداوند مخلوق بیافرینه اون مخلوق واجه الوجود باشه. هر چی میافرینه ممکن وجود این شر رو نمیشه از هیچ موجودی گرفت، فقط در خدا نیست، در بقیه هست. حتی در ملائکه که با مرتبه بالاست، بازم این شر رو دارن. اصلا مورد بحث ما نیست این شر. شرطی که مورد بحث ماست توجه کنید، ابتداعا شرطی که عبارت از امکانی نیست، شرطی که ما میگیم عبارت هست از این که دو تا حرکت یا دو متحرک هر دو حرکت کنن با هم تصادم کنن، یکی به دیگری آسیب بزنه، سلامت اون رو یا حیات اون رو از بین ببره و یا سلامت نفس رو از بین ببره. این گناهانی که ما میکنیم این دیگه حرکت و اینا توش نیست، ولی سلامت نفس رو از بین میبره. این جور شروع مورد بحث ماست، شروری که حالا یا از طریق سیل به وجود میاد، سیلی میاد مثلا خونه های رو خراب میکنه، انسان رو میکشه، زلزله میاد، اینا یه نوع، یکی هم شرده که خود ما تولید میکنیم، اینا مورد بحث ما هستن. شرده که ما تولید کردیم بالاخره به خدا نسبت پیدا میکنه، چه خدا ما رو موجود کرد، اگه ما رو موجود نمیشه این شرط تولید نمیشد، پس این شرط هم از طریق ما به خدا نسبت پیدا میکنه. اون بارون هم که سیل میشه و زلزله اینا هم که به خدا نسبت داده میشه، این شروری که به خدا نسبت داده میشه، این شروع علم مورد بحث ماست. امکان به خدا نسبت داده نمیشه، خدا امکان به کسی نمیده، اصلا موجودات غیر امکانی چی ندارن، اصلا ذاتیشونه. خب پس توجه کردید، عقول رو میتونیم خیر محض بدونیم چون ولو دارای امکانه، ولی امکان مورد توجه ما نیست، این شر اصلا مورد توجه و مورد بحث ما نیست. اینم کسی تولید نمیکنه، هیچ وقت خدا به کسی امکان نمیده، همه خودشون امکان دارن، اونایی که ممکن وجودن امکان دارن، اونایی که ممکن وجودن هیچ، واجب الوجودی هم غیر خدا نداریم، پس هر چی هست ممکن وجوده. این امکانم دادنی نیست، عرض کردم لازم ذات خود هر موجودی. خب اما اون شروع دیگه، شروع دیگه مورد بحثند و عقل هیچ کدوم از اون شروع نداره. چرا عقل شروع نداره؟ به خاطر اینکه حرکت درش نیست، عقل موجود ثابته، حرکت نیست، وقتی حرکت نبود تصادم هم نیست و شر تولید نمیشه. در عالم عقل اصلا شر وجود نداره، در عالم افلاک هم شر وجود نداره، چون ولو حرکت هست ولی تصادم متحرکات نیست، ازدار شد تو عالم افلاک هم نیست. شر منحصر میشه به عالم عنصر، همین عالم میشه تو زندگی میکنه، عالم ماده به عنصر. بعد حالا این رسیدی میکنیم که این آدم ما چه بحثی داره، بنابراین معلوم شد که یه موجود خیر محضه، هیچ دیگه درش نیست، مثل خدا و مثل بقول. حالا خدا رو بزنیم کنار، مثل بقول خدا مورد بحث قرار ندیم. یک موجودی داریم که خیرش کثیر شرش قلیله، خیرش کثیر شرش قلیله، مثل موجودات مادی، مثل خود بارون. بارون خودش نگاه کنی، وجود خودشو، نه وجودش برای ما، برای کشاورز، برای اون کس که خونش خراب شده، وجودش رو با هیچ موجودی مقایسه نکنی، وجودش برای خودش، خودش برای خودش باشه بهتره یا نباشه، خب بودنش خیره، بودنش برای خودش خیره. اما برای بقیه اکثر اوقات میبینید بارون خیلی میرسونه، اگه نباشه که کشاورزی نیست، نباشه که حیوانات زنده نیستن، نباتات زنده نیستن، اصلا کل زمین تعطیله. حتی معادن، حتی معادن هم باید نمی بهشون برسه، باید با حرارت خوش بشه تا تبدیل بشه معدن. معادن هم از خاک درست میشن دیگه، از اجزای درست میشن، باید زمینه رطوبت، رطوبت از کجا میاد؟ از بارون میاد. پس بارون خیلی استفاده ها داره، بله گاهی هم ضرر، اما ضررش در مقابل استفادهش به حساب نمیاد، ممکنه ضررش زیاد باشه ولی استفادهش انقدر زیاده، انقدر زیادتره که ضرر به حساب نمیاد. اینو بهش میگیم موجودی که خیر کثیر داره شر قلیل. این شد قسم. قسم سوم، موردی پیدا کنیم که خیر و شرش مساویه، خیرش وزه شرش، شرش هم اندازه خیرش. این قسم سوم، مثال نمیزنم چون نداریم. قسم چهارم، موجودی است که شرش بیشتر از خیرش باشه. قسم پنجم، موجودی است که محض شر باشه، هیچ خیری توش نباشه. حال بعضی میگن شیطان محض شره، شر خالص، یا لااقل شرش اکثر از خیرشه، این حرف درستی نیست. شیطان لااقل وجودش برای خودش خیره، پس شر محض نیست. شیطان وجودش برای خودش، حالا بعد دیگری کار نداریم، برای خودش خیره، شر محض نیست. بله وجودش رو با اعمالش بسنجید شر باشه، با اعمال خودش، ولی وجود خالی، وجود خالی شیطان با عدمش ملاحظه بشه میبینیم وجود خیر. هیچ وقتم ما وجود شیطان شر حساب نکردیم، هیچ وقتم به خدا نگفتیم خدایا چرا شیطان رو آفریدی. خب شیطان آفریدی به خاطر اینکه خیر بهش برسونی، یعنی وجود. ما سوالمون از خدا این بود چرا شیطانی که آفریدی بر ما مسلط کردی؟ سوال اینه. البته اشتباهاً سوال میکنن چرا خدا شیطان آفرید، ولی سر به سرشون بذاری برشون توضیح بدی میگن نه سوالمون اشتباه است. نمیخوام بگم خدا چرا شیطان آفرید، خدا آفرید خودش میدونه چرا بر ما مسلطش کرد. اصلا سوال اینه. بعدم جواب میدیم شیطان در بعد نظر چه فوایدی برای ما داره، در بعد عمل چه فوایدی داره. اصلا کمال ما با وسیله شیطانه، کمال ما کامل نمیشیم، نه در بعد نظر نه در بعد عمل، مگر شیطان باشه. پس این همه فایده برای شیطان هست، در مقابل ضررش چیزی نیست. پس شیطان همیشه جز موجوداتی که خیرشون اکثر از شرشونه. در باب نظر توجه کن شیطان کارش چیه. تو باب نظر هی شبهه میندازی تو ذهن ما، کار شبهه افشانیه. خب ما را هم خدا قدرت داده که شبهه رو جواب بدیم. این شبهه رو میشنویم، شروع میکنیم به جواب دادن، علممون کامل میشه. اون وسیله کمال علم ماست، شبهه میندازه من جواب میدم. منتها ما بعد استفاده میکنیم، وقتی شبهه میندازه تسلیم شبهه میشیم، نمیریم سراغ جوابش. شبهه میندازه شبهه کفر، ما تسلیم کفر میشیم، میشیم کافر. پس در باب نظر ما بعد استفاده میکنیم، ولی اون مفیده. در باب عمل، در باب عمل میدونید که خداوند با مقاومت طوری انسان رو ساخته که با مقاومت به کمال برسه. وقتی شیطان وسوسه میکنه من مقاومت کنم، اون عملی که من با مقاومت دارم انجامش میدم اثرش خیلی زیاد میشه. و شیطان این کمک من میکنه که منو به سمت مقاومت میکشونه تا اثر عملم زیاد بشه و زودتر به کمال برسم. منتها من گاهی سوء استفاده میکنم، مقاومت نمیکنم. این تقصیر منه، این ربطی به شیطان نداره. لذا در آخرت هم میبینید خودشو تبرئه میکنه، میگه تقصیر خودت بود، من که کار نکردم. حالا خدا بهش رو نمیده، ولی اگه بهش رو بده میگه من که کار خیر کردم، نه کاری نکردم، من که کار خیر کردم، تو خودت تبدیل شدی به شر. پس توجه کن شیطانم با این ترتیبی من گفتم وجودش برای خودش که خیره، به نسبت به ما هم خیره، منتها ما خوب استفاده نمی کنیم. خب بگذاریم. این شد 5 موجود، ولی در عالم تصور. بیام تو خارج ببینیم کدامشون هستن. موجودی که خیره محض باشه هست، گفتم عقول. موجودی که خیرش کثیر اکثر باشه از شرش هست، مثل ماها، ما خیرمون اکثر از شرمونه، مثل بارون، مثلا حتی مثل شیطان. موجودی که خیر و شرش مساوی باشه نیست، در جوان پیدا نمیشه. خوب تفاوت کنید بازم آخر پیدا نمی کنید. همون وجود خودش رو نگاه کنید، مقایسه نکنید با غیر. همون وجود خودش خیر کثیره، مقایسهش هم بکنید. در خیلی مقایسه ها میبینید که خیر داره. حتی مثلا عقرب برای ما تو طب ثابت شده که خیلی از مریضی ها رو، حالا خیلیشون نمیدونم یعنی چقدر، خیلی از مریضی ها میشه با نیش عقرب معالجه کرد. و ما داشتیم اینو که 2 خود من میشناسم که با نیش عقرب معالجه شده، روشن فلج می شدن یا حتی از من می رفتن با این شهر معالجه شدن. حالت از این مقداریست که ما کشف کردیم. ببینید این شهر چه فایده داره که ما کشف نکردیم. یه بارون شهر محض که حتی وجود خودش برای خودش هم خیر نباشه، حتی وجود خودش برای خودش خیر نباشه، این که نمیشه. هیچ چیزی پیدا نمی کنید که وجودش برای خودش خیر نباشه، برای خودش هم. این میشه خیر نفسی. همه موجودات خیر نفسی دارن، هر سر خیر نسبیه. شرط تو نسبت، همونطور که اشاره کردید، شرط تو نسبت حاصل میشه. وقتی این موجود رو با اون موجود میسنجیم، این دوتا حرکت میکنن، تصادم میکنن، یکی دیگری رو از بین میبره، اونجا شر تولید میشه. پس شر وجود نسبیه. تو وجود نسبی هم پیدا کنی که موجود پیدا کنید که هیچ فایده تو جهان خلقت نداره، برای خودش نه، برای ایش که برای ایش که فایده نداره، پیدا نمی کنه. این یه بارون هم وجودش برای خودش، این بارون هم وجودش برای خودش خوبه، تو زمین فرو میره، چشمه ها رو پر آب میکنه، برای دیگران خوبه، یه ضرر هم زده این کشاورز، این کشاورز خاص یا این کوزه‌گر خاص که کوزه ساخته، کوزش وا رفته، برای این ضرر بوده، برای بقیه چی؟ بله؟
برای خود شیر خیر محضه.
چی؟
بارون برای خود شیر خیر محضه.
وجود هر شیعی برای خودش بهتر از آدمشه.
اینو ما وجود توی ما زهره که در مار در بدن مارو این رو مثال بزنیم، ولی بارون برای خود شیر خیر محضه.
هر موجودی، این در توجه کنید، هر موجودی وجودش بهتر از آدمشه. برای خودش ها کار نداشته باشید، مقایسش نکنی. این شی موجود باشه برای خودش، نه برای من، برای خودش بهتر از اینی که مدون باشه. این که میپرسن خدا برای چی ما رو خلق کرد، یه بار اشاره کردن خدا برای چی ما رو خلق کرد، یه وقت میپرسه شیطان برای چی خلق کرد، یه وقت میپرسه برای چی ما رو خلق کرد. این عرض کردم سوال غلطیه، چندین جواب داره. آخر سرش به این نتیجه میرسیم که این آدم اعتراف میکنه که خدا چه امتیازی به من داد، چه نعمتی داد که من آفرید. همینی که میگه خدا چرا من آفرید، وقتی برش توضیح بدیم آخر سر اعتراف میکنه. به قول مرحوم سبزواری میست که تو همینجا میگه یه دونه چوب باریک رو بذار سر موشه ببین چطوری فرار میکنه. برای چی فرار میکنه؟ چون میخواد نعمت وجود از دست نده. اون بیچاره میفهمه که این وجود چقدر خیره برای خودش، همین فرار نشون میده که وجود خیر میدونه. ما هم همینطوریم. ما اگه اتفاقی برامون بیفته که بخواد به وجود ما آسیب بزنه، تا جایی که میتونیم دفاع میکنیم. اون خودکشی کنند درم توضیح دادم قبلا، که این که خودکشی میکنه در واقع همون لحظه غفلت میکنه، بعد از اون غفلتش برطرف بشه دیازه نیست خودکشی کنه، خودشو به بیمارستان میرسونه که نجات بده. پس وجود خیره، این همه نشون میده وجود خیره، برای خودش طرف خیره. حالا من میخوام ثابت کنم که بلقیاس هم خیره، بلقیاس هم خیره. پس وجود نفسی خیره، وجود قیاسی هم خیر زیاد داره، شر هم ممکنه داشته باشه، اونه فقط تو عالم ما. تو عالم بالا اصلا شری وجود نداره، تو عالم ما شر وجود داره، اونم کم. هم اینو توجه کن، تعبیر مرحوم خاطی خیلی تعبیر رسایی، هم بعض امور مبتلا به شرند، هم شرشون قلیله، هم زمان ابتلایشون کمه. این آتش مثلا ملاحظه کنید، آتش مثلا شر تولید میکنه. خیلی چیزا تو جهان هستن که اصلا شری تولید نمیکنه، کار خودشون داره میکنه، مسیر خودشو داره میگه. اونی که شر تولید میکنه کمه، تازه در زمان کم هم تولید میکنه. مثلا فرض کن همیشه که آتش خونه انسان آتش نمیزنه که، تو مدت اون برای بعضی ها اتفاق میفته خونه شون آتش میشه. پس هم بعضی از امور شر تولید میکنن، هم در مقدار شرشون کمه. با خیراتشون بسنجیم، این خیرات چه خیلی بیشتره، آتش چه استفاده ها برای ما داره، حالا یک زد یه بود یه جام ضرر زده. هم زمان اضرارش کمه، پس هم بعض امور مبتلا به شرن، همون بعض امور شرشون کمتر از خیرشونه، هم زمان شرشون هم کمه. خب شر در این صورت این چقدر کم میشه؟ خب حالا بگذاریم، من داشتم این مطلب رو توضیح میدادم، هی الکلام یجر الکلام میشه. این شر مساوی با خیر نداریم، شر اکثر از خیرم نداریم، شر محضم نداریم. این ستا فقط تو مرحله تصور هستن، تو مرحله خارجش کنم از ستا نیستن. تو مرحله خارج ما فقط دو موجود داریم، یه خیر محض یه خیر کثیر. درباره خیر محض اصلا بحثی ما نداریم، اون کسی شری نداره که بریم در باره شرش بحث کنیم. در اونجا که خیر کثیر است و شر قلیله بحث میکنیم. ببینید خدای حکیم بخواد این موجودی رو که خیر کثیر داره به خاطر اون شر قلیلش ترک بکنه، به خاطر اون شر قلیل این خیر کثیر رو ترک بکنه، خیر کثیر ترک میشه به خاطر فرار از شر قلیل. وقت ترک خیر کثیر خودش شر کثیره. خدا میاد اون شر قلیل رو پرهیز کنه، خیر کثیر رو ترک میکنه که ترک خیر کثیر میشه فعل شر کثیر. اون شر قلیل میاد ترک کنه مرتکب شر کثیر میشه. این از حکیم اصلا صادر نمیشه. بنابراین چاره نیست جز این که خیر کثیر آفریده بشه، اون شر کثیرش هم اغماز بشه. ارسطو اینطور جواب میده که خداوند میتونه شر رو از این موجود پاک کنه و این کارم کرده، موجوداتی رو در عالم بالا آفریده شرشون هم پاک کرده، شر ندارند. این عالم ما عالمیست که شر جزءشه، نمیشه ازش گرفت. اگه بگیریم میشه عالم بالا، میشه عالم عقول، دیگه نمیشه عالم ماده. تو عالم ماده که حرکت هست، تصادم هست، شر جز ضروریاته، جز لوازمه، نمیشه جداش کرد. خب حالا خداوند بخواد شر رو از این عالم بگیره که این عالم بشه یه عالم دیگر، این کار کرده، یه عالم دیگه آفریده. حالا اگه این عالم هم به همون صورت بیافرینه، اولا اون عالم تکرار میشه، ثانیا جای این عالم خالی میمونه. این عالم هم امکانه وجود داره، خدا فیضش به این تعلق نمیگیره، فقط دو بار فیضش به اون عقول تعلق میگیره، به این مواد فیضش تعلق نمیگیره و این سازگار نیست با خداوند جوادی که هر احتیاجی رو جواب میده، هر امکانی رو، هر ممکنی رو خلق میکنه، هر ممکنی که تقاضای وجود داره خلق میکنه. همه ممکنات به لسان استعداد تقاضای وجود دارن، ولی به لسان ظاهر چون موجود نیستن تقاضا نمیکنن، ولی به لحاظ استعداد تقاضا دارن. تو این نطفه استعداد این انسان هست، خب همون استعداده داره تقاضا میکنه منو موجود کن. و خدایی که غنی جواد بخیل نیست، هیچ وقت این تقاضا رو نابود نمیکنه، نادیده نمیگیره. پس خداوند خلق میکنه همه موجودات، همه موجودات رو خلق میکنه، به اون شر قلیلشون توجه نمیکنه. اونا رو نه به خاطر اینکه مولد شرند، بلکه به خاطر اینکه خیرند میآفرینه. منتها چون این شر از این خیر جدا نمیشود، خدایی که اراده کرده این خیر رو به عرض هم اراده میکند اون شر رو، خدایی که آفرید این خیر رو به عرض هم میآفریند اون شر رو. نرفته ذاتن اون شر رو بیافرینه، رفته خیر رو بیافرینه، چون این شر هم دامنگیره اون خیر بوده و لازم اون خیر بوده آفریده شده. و خدا اگر میخواست این شر رو حذف کنه، این عالم میشد عالم بالا، این عالم جاش خالی بود. فیض خدا اجازه نمیداد که این عالمی که امکان وجود داره وجود نگیره. اگرم میخواست شر رو بیاره مستقیم بیافرینه، اینم با حکمت خدا نمیساخت که بیا شر رو بیافرینه. آمد خداوند وجود رو که خیره، این خیرات رو آفرید، اون شر هم چون لازم خیر بود آفریده شد. خدا نرفت سراغ اون شر، شر رو مستقیم بیافرینه، خیر آفرید به خاطر خیریتش، شر هم از این جدا نمیشد که آفریده شد. توجیه بسیار خوبیه که خیر رو مخلوق به ذات میدونه، شر رو مخلوق به لرز. خیر مرضی به ذات، شر مرضی به لرز. خیر مراد به ذات، شر مرضی به لرز، مراد به لرز. در باب مرضی و مراد ابن سینا اینطوری میگه که خیر مرضی و مراد به ذات، شر مرضی و مراد به لرز. اینو ابن سینا میگه، صدر خود دقیق ترش میکنه، میگه شر مراد هست مرضی نیست، شر مراد هست مرضی نیست. مثال میزنه به انسانی که انگشتش خراب شده، اگر رهاش کنه این انگشت مریضی سرایت میکنه به کل بدن و میکشه این شخص. اما اگر این انگشت رو قطع کنه دیگه تسری مریضی قطع میشه، این انسان سالم میمونه. خب این انسان میره انگشتش رو به دکتر میده میگه قطعش کن، مراده، قطع کردن مراده، ولی مرضی نیست، خوشحال نیست از اینکه داره دستش قطع میکنه، ولی اراده کرده، خودش هم درخواست کرده. پس چیزی ممکنه مراد باشد ولی مرضی نباشه. خدا اراده میکند این شروع رو چون لازمه این خلقشه، ولی مرضی نیست، دل رضایت نمیده به کفر، رضایت نمیده به کارهای قبیح. ابن سینا میگه مرضی بلعرزه، صدر رو میگه مراد هست ولی مرضی نیست، یه خود دقیق تر از ابن سینا میکنه. خب این توضیح بود که من عرض کردم. در این توضیح توجه شدید، فعلا قول ارسطو گفته شد و ثابت شد که شر در جهان وجود دارد، اینو خودمون داریم میبینیم، خدا هم وجودش داده و هیچ اشکالی برای وارد نمیشه بر خیریت خدا، هیچ اشکالی وارد نمیشه، نه اشکال در باب این که خدا خیر است، نه اشکال در باب اون علم که توضیح دادم، هیچ کدام اشکال تولید نمیکنه. خدا با اراده این شر رو تولید میکنه، اونم به خاطر اینکه خیر تولید بشه، نه به خاطر اینکه شر تولید بشه. این جوابی که داده شده از طرف ارسطو. در طرف افلاطونم گفته شر امر عدمیه، شر بذات عدمیه و امر عدمی جل نمیشه، خلق نمیشه. شر رو توجه کنید، چاقو رو که این چاقوشش میزنه تو بدن یه نفر و اون شخص حالا یا میمیره یا سلامتش رو دست میده. حالا این بیام یک چکی حساب کنیم، این نیروی بازوی قاتل خیره یا شره؟ نیروی بازو این چه خیره، این چه شر نیست. این تیز بودن چاقو خیره یا شره؟ اینو شره، خیره، شر نیست. ما وقتی چاقو کن میشه میدیم تیزش کنه. این که فلز تا نمیشه میتونه بره توی بدن طرف، اینم خیره. اگه فلز تا میشد که نمیشد مثلا گوشتی چیزی که میخوایم ببریم. این که اون بدن این آدم مثل سنگ نبود، اجازه داد که این چاقو توش فرو بره، خیره یا شر؟ خب خیره. این دست من اگر مثل سنگ بود تا نمیشد، من فعالیت نمیتونستم بکنم. این که دست من حالت تا شدن داره، گوشت حالت ارتجاع داره، حالت بازبسته شدن داره، برای من خیره. خب پس چی شره؟ همینه که خیره. اون رفتن روح شره، اونم تازه اگه قیامت رو نگاه نکنید، ولی این روح وقتی رفت تو عالم برزخ تو جای بهتر وارد میشه، بعد تو قیامت جای بهترتر وارد میشه، این اونا رو نگاه نکنید میگی شر. خب حالا ملاحظه کنید، اون امر عدمی شره، عدم الحیات شره، عدم السلامه شره. این مابقی مقدمه بودن برای خیراتی بودن که مقدمه شدن برای شر. همون تیری که از کمان رها میکنیم بودم همین بحثو داره، زهی که محکمه و میتونه تیرو پرتاب کنه، اون دستی که این تیرو میکشه، اون هوایی که این تیرو میبره، هر چی نگاه کنید همش خیره. فقط این که این تیر وقتی فرو رفت تو بدن اون، حیاتشو یا سلامتشو گرفت، این شره. پس شر به ذات شده اون امر عدمی. این شرای وجودی میشن شر بلعرز. البته در شریعت گفته میشه که ما بر شر بلعرز ما عقاب میشیم، وقتی چاقو میزنیم نمیگیم کار خیر کردیم، نمیگیم کار خیر کردیم، این کار شر بلعرزه و ما رو بر همین عقاب میکنه. اما این شر به ذات نیست، شر به ذات اون آخری است، یعنی اون زوال حیات یا زوال سلامتی. پس شر امر عدمی شد، بقیه که وجودیان اینا شر نیستن، شر بلعرزن، نه شر بزاد. شر بزاد شد امر عدمی، امر عدمی هم قابل جعل نیست، پس فاعل نمیخواد. بنابراین لزومی نداره شما برای شر یه فاعل جدید درست کنید، شری وجود نه، شر عدم وجود که نیست. اگه وجود بود مفیز میخواست، فایل میخواست، اگه آدم باشه فایل نمیخواد. این افلاطون گفته، این هم خوبه، اما اون کلام ارسطو بهتره، کلام صدرا از همه بهتره. ارسطو هم خودش افتخار میکرده که من اینطوری حل کردم شر رو، مسئله شر رو از استادم جلو زدم. بله.
خب گاهی اوقات با هر نظری به مسائل نگاه میکنیم، خب توجیه فلسفی خوبیه، اما این مرحوم رو راضی نمیکنه که با عقل عملی داره نگاه میکنه به مسائل. یه من کار ندارم این واسه خیلی شوخم، شما فلسفه اینو بگید، آقا واسه خودش خوبه، خیلی خیلی خیلی، آقا بابای من مرد، این شرمی به سر من اومد، عقل عملی قانع نمیشه تو اینجا، عقل نظری چه
قانع نشه، مگه ما ناشون کسی قانع کنیم؟ ما واقعیت رو تر بیان میکنیم، میخواد قانع بشه میخواد نشه. واقعیت اینه که داریم میگیم اون آدم باید قانع بشه، حالا قانع نشد به من چه رفتی داره؟
طبیعی نظریش میگه که مثلا این دست
آیا اینی که من میگم واقعیت داره یا نه؟ اگه واقعیت داره باید قانع بشه، خب قانع نشد من زامن نیستم که اونو قانعش کنم. مگه ما ناچاریم هرچی طرف دوست داره بهش بگیم؟ ما داریم واقعیت رو بیان میکنیم، در واقع هم شدی در کار نیست، یعنی مشکلی در کار نیست. تازه من اینو عرض کردم، اینم که داریم بیان میکنی اگه حرف خواجه نصیر رو بگیریم، خواجه نصیر یه مطلب خیلی جالبی میگه، میگه در کل عالم وجود یک دونه شر، یک ذره شر وجود نداره. حرفش هم کامل درسته. شما یک قسمتی از عالم وجود نگاه میکنید تو شره، کل عالم وجودی ببین، کل عالم وجود هن چی؟ دنیا آخرت همه رو سرهم کن. این آدم که الان مبتلا به شر شده ببین قبلا چی کرده، این جبران اونه. اگر هم کاری نکرده ببین بعدا خدا به چی عوض میده. این همه رو سرهم کن ببین یه دونه شر پیدا میکنی تو جهان یا نه. میتونی یه شر پیدا کنی؟ کلام هم هست، فلسفه هم هست، واقعیت هم هست. آیا میتونی یه دونه شر پیدا کنی؟ شر اینا که تو شر حساب میکنی یا جبران گذشته است یا زمینه است برای عوضی که در آینده بهت داده میشه، که آرز اینقدر عوض زیاده که آرزو میکنی کاش این شر رو زیادتر میشدن که عوضی بیشتر گیر من میامد. حالا با وجود همچین دیدی میتونی یه دونه شر پیدا کنی در عالم؟ این خونش خراب شد، خودش مرد، زن بچهش رفتن، حالا قصفه اینا رو خدا بعدا همجور ول میکنه یا جواب میده؟ یه انگشت آدم به آجر میخوره، اونم رو به احتیاطی خودش، خدا در آخرتش عوض میده. یعنی اینقدر نظام خلقت ظریف و دقیقه. با وجود این و چون میتونی یه شر پیدا کنی، خیلی حرف خواجه بلنده. فی کل عالم وجود لا شر، اصلا قید اصلا هم داره، یعنی یه ذره نیست. بعد قسمتی از عالم وجود قطع میکنی، گذشته و آینده رو عمل ندیده میگیری، تو این قطعه میبینی شر هست. تازه اون شر هم قلیله، مراد بالعرض و مرضی بالعرضه.